بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، مستحضر هستید که دیشب فرازی را از دعای 11 صحیفه سجادیه که نام اون دعا هست خواتیم الخیر نقل کردیم و مأنوس شدیم با شما عزیزان. بنا شد که انشاءالله تعالی بقیه رو امشب به عرض برسانیم. اون جمله این بود که یا من ذکره شرفون دزاکرین، ای خدایی که ذکر اون خدا، یاد اون خدا شرف است برای یاد کنندگان. در مورد ذکر و مصادیق اون قدری مصده شدیم، حالا انشالله امشب تتمیم میکنیم قاعده دیشب را. مرحوم سید علی خان مدنی، معروف است به سید علی خان کبیر که از بزرگان علمای شیعه است و شرح او بر صحیفه بهترین و بزرگترین شرح شناخته شده، که انشالله شما جوانها در این مهدیه دعا کنید، چون شما حضرت سجاد رو دوست می‌دارید، مخصوصا شبهای قدر دعا بفرمید که بنده گناهکار عمری گذاشتم روی این شهر و حاشیه بر اون زدم و کار کردم، قرارداد بستیم با یه مؤسسه که انشالله اون چاپ بشه و منتشر بشه، به مصر بره، به بلاد دیگر بره، بالاخره کتاب مهم نیست. ایشون در شرح خود در دیل این قسمت مطلبی دارد، یا من ذکره شرفون بالذاکرین، می فرماید ذکر می شود سه نوع ذکر را تصور کرد. سه نوع می فرماید: ذکرون باللسان و ذکرون بالجنان و ذکرون بالارکان. قریب به این عبارت، یکی ذکر است با زبان که بنده تعبیر میکنم میگم ذکر لسانی، چه دیشب هم گفتیم، یکی ذکر است با جنان. جنان یعنی باطن، یعنی اندیشه، یعنی قلب. گاهی ما به دوستان تذکر میدیم، میگیم نگید مفاتیح الجنان، بگید مفاتیح الجنان، زیرا کسره و فتحه در عربی یه وقتی اصلا یه طوفانی میکنه، معنا رو به کلی زیر رو میکنه. جنان یعنی بهشت ها، ولی جنان یعنی اندیشه و فکر و باطن. توجه فرمودید؟ جنان. پس میفرماید قسم دوم ذکر است با قلب، و قسم سوم ذکر است با عمل. می فرماید و ذکرون بالارکان، که انشالله در هر تک تک اینها صحبت می کنیم. اما ذکر لسان، ذکر لسان بسیار مهم است، ولی شب گذشته گفتم به شرط اینکه اتصال به قلب داشته باشد. آخه می دونید ما عملی که درش تعقل نداشته باشیم، اراده نداشته باشیم، نیت نداشته باشیم، این عمل صحیح نمیشه. آدم طرز و فرمید چه وضو میخواد بگیره، اول قصد میکنه که من میخواد وضو بگیرم برای خدا، صورت و دستها رو با اون نیت شستشو میده. البته مقصود ما این نیست وسوسه داشته باشه ها، وسوسه نمیخواییم بگیم، حتی در نیت عوام مردم وسوسه دارند و دستاشو میبینید میخواد نماز بخونه نگر داشته و میگه نماز مغرب میخونم قربت اندام داده، هیچ رساله ای ما نداریم که آدم نیت رو بر زبان بیاره، اصلا نیت بر زبان آوردن لازم نیست. این آدم بدون چی کار میکنه کافیه. شما وقتی مثلا سر غذا تشمی برید بگید که آب گوش میخورم قربت اندالله، خب معلومه دیگه، آب من تو خورشت کرفس میخورم، کرفس شما از فلان بحقاب خریدم قربت اندالله، لازم نیست. میگن در نجف یک وسواسی آمد به یه مجتهدی، گفت آقا من نمیتونم نیت بکنم، میخوام نماز بخونم چیکار کنم؟ اون مجتهد فرمود من فتوا میدم تو برو بی نیت انجام بده، تو نمیخواد نیت کنی. شخص برگشت گفت آقا بی نیت نمیشه اصلا. گفت محصل همینه بفهمی، اگه میشه بی نیت کاری انجام داد؟ مگر آدم خواب باشه مست باشه کارایی که انجام میدیم با نیت هست؟ آدم مثلا فرض کنید که بدون نیت هیچ نمیدونه چی کار میکنه، بره سر دستشویی و آب بپاشه به سر صورتش بیاد نماز بخونه که نمیشه. ابو حنیفه میگه میشه. ابو حنیفه میگه اگر کسی خواب بود، مثلا فتواشه ها، میگه اگر کسی خواب بود قلبی گفتم تو جوب آب، بیدار شد نمازشو شروع کنه، همون بزوشه دیگه، رسما فتوا داده. یا مثلا از اون بالاتر بگم، محمد ابن حسن شیبانی از علمای بزرگ فقه حنفی است. محمد ابن حسن شیبانی که شرح حال او نوشته شده به نام بلوغ الامانی فی ترجمه شیخ محمد ابن حسن شیبانی در قاهره چاپ شده، یمان میکنم به ایران نیامده هنوز، من خودم با جون کندن توانستم شرح حالشو خودم تنظیم کردم، شرح حالی که برش نوشتم به ایران نیامده. قرار ایشون یه کتابی دارد به نام الاصل که دیگه علمای تصنف برادران اهل سنت این کتاب رو بسیار احترام قائلن، در 10 جلده کتاب الاصل، که این در حیدرآباد هند یه مؤسسه هست به نام دائرة المعارف العثمانیه، در اونجا کتاب رو با ویراستاری با تصحیح و تحقیق چاپ میکنن. این در اونجا چاپ شده با کاغذ جلاسه چاپ شده به قدری سنگینه که آدم اگر چشمشو ببنده اونو برداره، چشمشو ببنده کتاب بذارن تو دستش، خیال میکنه آجر گذاشتن در دستش، یعنی کاغذ بس که اعلاس این بس سنگینه. 10 جلد ما اول انقلاب رفتیم دیدیم که خب چون که بعد از انقلاب دیگه کتب هندی ما بسه چیزایی دیگه شه چند میاد اونم دیگه نمیاد، که پیش از انقلاب می آوردن از هند، ای بس ما می رفتیم بعد نصف شهر هر وقت فراغ می کردیم می رفتیم اونجا می دیدیم در اون مراکز اوضاعی بود. قرص از دلای انقلاب بود، رفتم دیدم یک دوره یک نفر داره از سابق دیگر داشته، گفتم این را بفروش به من. گفت والله یک نفر امام جمعه از اهل تسنن اومده 6000 تومان بیعانه داده، منم بهش قول دادم. خب دیدم من نه امام جمعه هم نه اهل تسنن، خلاصه بیعانه جون داده دیگه چیکار کنیم؟ گفت ولی متفرقاتی داریم، خلاصه ها دستتون دست نیارم، یک جونی کندم چندی جلدش از این بر از اون بر همبارا با خاک خوردن چند تاشو به دست آورد. تو یه سیری داشتیم در یه تحل تسنن چنون که الان هم الحمدلله داریم، اینم داشته باشیم آوردم دیدم کتابی که اینقدر سر صدا کرد، یه مسائلی درش هست که بی تعارف مایه تعصبه. یکی از مسائلشو براتون میگم. نوشته مسئلتون، اگر یه عده‌ای در مسجد جمع شده بودن مخواستن نماز جماعت بخونن. میدونید که من قبلا بهتون بگم در نماز جماعت یک اذان گفته شود همه ثواب اون رو میبرن، لازم نیست همه بلشن اذان بگن، یه دفعه اذان میگه خود پیش نماز یا کسی دیگه. و هاکزا یه اقامه اگر، چون که معمولا ائمه محترم جماعت خودشون اقامه میگن، برای همه کافیه. حتی میفرماین اگر آدم وارد مسجد شد دید که نماز تمام شده ولی یه عده رو به قبله هستن هنوز تهجد میخونن، از آن اقامه از اون آدم ساقطه، میتونه برسه نماز شروع کنه. میفرماین نه، نماز خوندن همه رفتن، یک نفر فقط مونده، یک تهجد خون مونده، یه محقق مونده. میفرماین وجود اون یک نفرم حتی باعث میشود که از آن اقامه از آدم ساقط بشه. خب این درست که تا اینجا در شیعه هم هست، اما در اونجا می فرماید مسئلتون اگرچه یه دیوونهی رو دیوونهی دیوونه بازی بلند شد از آن گفت تو مسجد، چون هر مسجدی یک الی دو تا دیوونه داره معمولا. اینه می دونید که در دین اسلام فرمودن که دیوونه ها رو تو مساجد نگذارید، یکی از آداب اسلامه. برید کتب فقهی رو نگاه کنید، مانع بشید، چون دیوونه میاد درده به هم میریزه. من یه وقت یک منبر رفته بودم در جای، باور کنید یک مجلسی بود جای سوزن انداختن نبود، و سطح صحبت من که جون جنده بودم مخواستم نتیجه بگیرم، یک دیوونه بلند شد گفت حاجا گوجه فرنگی بیل نمیفرمید. بابا این یک دونه هست که دیگه چی میشه همه میشه دیگه. بله البته میگم از جنسه ایدر جنسه یمیل، نمیدونم به من چرا گفت احساس سلطیت کرد چیز خودم. الا کل حال در تهران هم مساجد یک الا دوتا دیوونه رو دارم، مثل این که دوتا شیفته خلاصه. بله بعضی یه دونه دارن. میگه حالا این دیوونه بلند شد رو دیوونگی از آن گفت. خدا شاهد در کتاب الاصل، کتاب الاصل لطفا وقتی اسمشو میشنفه میگه خدایا چه خبره، در ده جلد اونم بهترین فقیه حنفی محمد ابن حسن شیبانی که هر کس بعد از او آمده از او گرفته، که عرض کنم حضورتون که کتاب دیگری هم دارد که خیلی عزیز الوجوده، اونم الحمدلله نزد ما هست. توجه فرمودید؟ خلاصه میگه شفایت میکند، میگه بله دیگه نمیخواد آقا اعظم بگه، با همون اعظم دیوونه میگه بخونی. مسئلتون، مسئله دوم، میگه ما داشتیم میخواستیم که نماز بخونیم، تو جمع شده بودیم میخواستیم نماز بخونیم، یه نفر تو محل شراب خورده بود مست شده بود، این اومد رو حساب مستی کندش از تو پنجره بسته چرد یه اعظم گفت بسته، میگه بسته. ها این دین مسخره کردن بابا، انما الاعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى. این حدیث نبوی صحیح است که شیعه و سنی نقل کرد. نیت خیلی مهم است، قصد خیلی مهم است. حالا در ذکر لسانی هم وقتی که آدم مثل هزیان گفتن یک نفر کذاب یا هر زدن یک خواب آلوده این ذکر رو بگه، فائده عائدش نمیشه. یک تفسیر هست، تفسیر این است که سید کبیر رضوان الله علیه میفرماید که وقتی ذکر رو شروع کرد بگه با حضور داره میگه، اما در نشد نشد حالا حواستش کرد یه چیز دیگه میگه، چون در اول با حضور شروع کرده خداوند متعال اون قسمت ها را هم برای او ثواب به حساب میاره. به داخل بشره دیگه، من تو برای رضای خدا شروع کردم یه تسبیح مثلا ذکر بگم، در وسط شتر صدایی اومد، یا خودم یاد مثلا بعد گرفتاری هم افتادم، توجه فرمودید، مثلا زن به اخلاق خود خدا نکرده اومد یه نیشی زد رفت، مثلا خودم گفت چه خبرت مثلا نشستی برای من آبز شدی، مثلا برو ببین کامبیز خان چه پرشری خریده، از این مزخرفات میشه دیگه. راهی حضور قلبش خلاصه از بین رفت. ها میگه چون در اول با حضور شروع کرده بوده خداوند کمکش میکنه، مرحمت میکنه، همه را خدا براش ثواب میده. میشه حالا ذکر لسانی دیروز هم توضیح دادم براتون آثار زیاد داره. بذارید این دو قسمم بگم باز دوباره برگردیم به ذکر لسانی که چیه، قدر تحصیل داره تا انشالله ناقص نباشد. ذکر لسانی رو داشته باشید و اما ذکر بالجنان، ذکر با قلب، که این اصل کار است. اصل کار که آدم با باطن به یاد خدا باشد. حتی میفرمند فکر کردن در قدرت خدا، جلال خدا، جمال خدا، فکر کردن در مورد ائمه، انبیا، عظمت اینا، فرموده های اینا، همه ذکر لسانی، ذکر قلبی حساب میشه. فکر کردن در حلال و حرام، در فلسفه احکام، تمام اینها ذکر قلبی حساب میشه. این هم از قلب. و اما ذکر بالارکان این است که با دست و بدن، با قیام و قعود به عبادات مشغول باشد. استدلال بزرگی کردن علما، فرمودن که خداوند متعال خودش نماز رو ذکر نامیده. اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. ذکر الله، درست نماز جمعه رو با تمام جزئیاتش خدا خودش ذکر نامیده. پس ذکر بالارکان هم عبارت است از این که بدن خود را، جوارح خود را مستقرق در ذکر الهی بکند. از مصادیق ذکر لسانی قدر براتون بگم، چون این دو البته اگرچه مهم است ولی گفتنش زوده، یعنی وقت کمی میبرد. ذکر بالجنان و ذکر بالارکان. برمیگردیم به ذکر باللسان که باید ریشش در جنان باشد، ریشش در قلب باشد. چون گفتم دیگه مثالا براتون زدیم، آدم وضو میگیره باید تحکل داشته باشه، قصد میکنه تحکل داشته باشه، اذان میگه. همینطور و آرای مخالفین رو براتون به عنوان نمونه عرض کردم. و اما برادران و خواهران بزرگوار، ذکر لسانی مشروط به این که متصل به قلب باشد بسیار مهمه. چرا مهمه؟ اول یه سرگذشتی براتون بگم، بعد انشاءالله تعالی برسیم به چرا. اولا که دریا روایات ما داریم در ذکر لسانی. چقدر ثواب دارد تلاوت قرآن، خود قرآن ذکر لسانی، قرآن خوندن ذکر لسانی. چقدر ما زیارت نامه داریم، چقدر دعاها داریم، مستحبات داریم. مرحوم خاتم المحدثین حاجی عباس قمی قدس الله سره، ایشون منت در گردن مردم گذاشته. این مفاتیح الجنان را که میبینید یک کتاب خونه را دیده، این نوشته، یعنی گلچین کرده. خدا میدونه مدارکی را که برهما شیخ از اونا استفاده کرده، حتی هنوز هم که هنوز برگیش ممکنه چاپ نشده باشه، یعنی واقعا حق گذاشته. من اون تا اونجا که یادم میاد، برگه یادم باشه و از کنم حضور تو که ذاکرم کمک کنه، خدا کمک کنه، اصلا دست به کتابای مرکه میبرم، اول یه فاتحه برش میخونم، بعد باز میکنم. آدم حیفش میاد، شرمنده میشه. حضور تو عرض میکنم که یعنی مفاتیح رو شما یه وقت مداش برای یک دور نما و یه سیاهی ذکر لسانی قرار ندید. اون یک گلچین کرده. مثلا یکی از مدارک مفاتی اقبال سگیر ابن طاووس است. اقبال خودش تن 6 برابر مفاتی. یکی از مدارک ایشون بلد الامین، کس امی خود بلد الامین 5-6 مرتبه از مفاتی بزرگتره. مصباح کس امی چندین مرتبه از مفاتی بزرگتره. مصباح رو متحصیل شیخ طوسی اقلا اندازه مفاتی هست. محجب دعوات سگیر ابن طاووس اندازه مفاتی هست. اله السائلش لاغل نصف مفاتیح یا یک قدری کمتر هست. میگن یک کتاب خونه دیده، نوشته، گلچین کرده. قبل از این که شیخ مفاتیح رو نوشته باشد، کتابی در بین مردم و در خانه ها عرض کنم که موجود بود به نام مفتاح الجنان. مفتاح الجنان یک کتابیست که اگر کسی بخواد آبروی اسلام رو ببره، آبروی شیعه رو ببره، باید رو نشون بده به اینو. و بنده مدت ها بود که عرض میکنم حضورتون در یک تناقض فکری گیر کرده بودم، یعنی تناقضی رو دیده بودم و اون این بود که از این طرف می دیدم که این کتاب نکبت اسلام، نکبت شیعه است، در صورتی که تا خونه ها بودا حاج شیخ عباس مفاتیح رو ننوشته کنار هر سجاده یک مفتاح الجنان بود، دو تا خونه ها بود. توجه فرمودید، تناقض که دیده بودم این بود که می گفتم خدایا آخه این اینقدر مطالب زننده داره، از طرفی هم پشتش نوشته تعلیف ملا رحمت الله کرمانی. ملا رحمت الله یکی از مجتهدین بزرگ شیعه است، حاشیه بر رسائل شیخ مرتضی انصاری داره، یکی از حواشی مشهور رسائل، حواشی ملا رحمت الله. یه همچنین آدمی چرا این مزخرفات رو نوشته؟ یه چیزایی حتی آدم آرش میاد، شرمش میاد بگه. میگه مثلا این دعا رو بخونید ثواب 1000 شهید را میبری و خدا تو را جهنم نمیبرد ولو به عمرت یک رکعت نماز نخونده باشی. آیا این شد هست؟ یه جا دارد چه مثلا این دعا اگر بخونه 360 حج ثوابش ولو به عمرش خدا را یک سجده نکرده باشه. به خدا یه این چه کاری آخه؟ بعد به فضل الله و کرمه بنده بعد از مطالعاتی کشف کردم به تناقض از بین رفت و اون این است که ملا رحمت الله کرمانی این کتاب را که نوشته هنوز به ایران نیامده به دست چند تا شیاد هندی افتاده. اینا رفتن زیر رو کردن هر چی بخواستن درش داخل کردن. وقتی هم آمده به ایران یک مش پول دوست بدون اینکه نسخه اون را به عالمی نشون بدن بردن نقطه شب کردن گفتن دیر اسبال مردو. اینو ما به فضل الله کشف کردیم تقریبا حدود شاید 15 سال پیش این مطلب رو یافتن در مطالعات و خیالم راحت شد. و البته ما چندین کتاب داریم که این بلا به سرش آمده و خدا لطف کرده شیعیان به دادش رسیدن. کتابای ما داشتیم که نسخش یک دفعه افتاده دست علمای پسنده مثلا به ما ندادن و اصلش از بین رفته. مثلا بنده مثال براتون میزنم، این کتاب مکارم الاخلاق تبرسی یکی از کتب نفیس شیعه است، این در اول افتاد دست مصری ها. آقا هرچی مزخرف دلشون میخواست تو این داخل کردن. الان من چاپ مصر از کتاب خونن دارم، یک عباسی ارزش علمی نداره اما نگه داشتم که مدرک بشه که تو رو اشیا و ازداد ها آدم ببینید و چقدر دست بردن توش. بس خدا لطف کرد یک نسخه خوب دست شیعیان افتاد آقا شاب کردن. اما برعکس مخلاف شیخ بهایی، مخلاف کتاب نفیسیست که شیخ قبل از کشکل اون را نوشته. یعنی خودش میگه که من اول مخلاف را نوشتم بعد کشکل را نوشتم. اما شما الان بعد مخلاف را نگاه کن یک عباسی ارزش علمی نداره، چون نسخش به دست شیعیان نیفتاده، هر چی بوده در مصر بوده، اونا هم هر چی میخواستن توش ریختن. وقتی باز میکنی ببینی آن چی که توش نیست فقط حرف شیخ بهاییه. خیلی ها نمیدونن، عرض کنم که ترجمه هم کردن توی ایران، یک مش بدبخت بیچاره میره پول میدن میخرن هیچ چی، فقط پول برگرده دیگه، کار ما اینه دیگه. دیگه خودمونیم اینجا کسی نیست، فقط یواش بگم کسی نشنوه، ایرانی ها اول فکر پول میکنن بعد فکر دیگه. پول بیاد حالا بعد سماور درست میکنه، چراغ درست میکنه، چراغ خورکبری درست میکنه و این نهتونش آتش میگیره، خونه را آتش میزنه، چند بطل جزغاله میکنه، مهم نیست. یه تونه خونه آتش گرفت اون چرا سیروس، من اون صابخونه را میشناختم، بیچاره چند تا بچهش زغال شدن آقا. برای اینکه آقا وقتی اینو ساخته تنبیه نساخته، خب وقتی این شعله بالا روشنه حرارت میزنه به نفتون، اون یه گازی تولید میشه، خب این منتشر میشه محلوبه. خب یه مش مهندس باید بشینن اینجا یه جلسه بکنن و آهید چی خواهر بکنید که پایدش آتش نگیره. یه کارو من نمی کنیم، فقط توی ویترین باشه برق بزنه و بدبخت بیاد پول بده بره، ما پول دار بشیم همین کتاب شاب کردن ما هم همینه. خدا نمی ترسیم که الان برداشتن مخلاق شیخ بهایی رو چاپ کردن. آقا آدم تعجب کرد، یک اسم روش گذاشتن که برای خودشون لایقه، روش نوشتن درشت، هم نوشتن توبره. ولی
به یه نگاه کنید تو بیتونید از توبره تعلیب شیخ بابا توبره تعلیب پدرته
یعنی چی تعلیب شیخ بهایی؟
اصلا شیخ خبر نداره از این نسخه که در دسته روحش بیزار از این نسخه این اصلا نیست مال شیخ نیست اصلا اما شما الان حساب بکنید چاپ کردن منتشر کردن چی به چیه؟ چی به چیه خلاصش؟
بله یه دیوونه مثل ما پیدا بشه بیاد عمرشه در این راه بگذرونه بی خود نیست کن دیوونه به من تعارف بشه که چیزی بخوره
آدم عاقل بلند میشه بیره لب دریا قدم میزنه چی کار داره ببینی کتاب ماره چیه ماره چی چی به چیه چی ارزش قائله به این چیزا حالا الحمدلله از برکت انقلاب خدا مرزول به درجات امام میشن و بیستاید والله به خدا بازم جای خوشحالی جوانها جدن رو آوردن به علم و معرفت بعضی از زحمات ما خدا را شد میکنم الان میبینم داره ثمر میده یه خورد شما جوانها باعث میشین خستگی با یه قدری داره در میده ریده واقعا چی به چی قید همون قضیه که گفت اون آقا نوش مار و یکی هم عکس ما رو کشید اون را بیرون کرده رو نگر داشته گفتم ما رو این بهتره این طور شده دیگه الان کل حال حاجی عباس قمی رضوان الله علیه خدا ببینید نیت خالص باشد آقایون عبرت بگیرید یک پیر مرد یک مش پوست و استخون اگر رضا شاه میخواست مفتاح الجنان رو از خونه ها بیرون کنه نمیتونست میبردن قایم میکردن یک کاری میکردن که بالاخره نگه داریم اما ایشان ارز کنم نفاتی رو نوشت خیلی طبیعی مفتاح الجنان از خونه ها رفت بیرون همه جا شد نفاتی عجیب است که جدن سعادت رو نیت خالص رو از اینجا شما و من عبرت بگیریم من خیلی تعجب میکردم که این همه کتاب می نویسن چرا کتاب این مرد اینقدر گرفته میلیون ها نسخه چاپ شده کربلا بری نجف بری هر کجا خدا قسمتت بکنه و فاضی زیر بغلت نباشه کارت ناقصه که میگن یه شب عرفعیدی بوده چی بوده مردم میرفتن کربلا عاشق اون شب یه عذری پیدا کرده بود نتونسته بود بره ناراحت بود یکی از علما آمد گفت عاشق ناراحت نباش ما کربلا بودیم هر کی میرفت حرم یا عاشق عباسم زیر بغلش بود ناراحت نباش اینقدر دعای کمیل خونده میشه ما هم بارک میاد میره مساجد حرم ها مملو بس از این نسخه ها بنده به فضل الهی اینم پیدا کردم رمزشو و به یادگار به شما بگم که تو این مهدیه با هم قرار بذاریم بنده خدا بشیم برای آفرین بارکنده ارزش قائل نشیم آقا یکی از اولیاء پروردگار به من خبر داد گفت ایشون قلم را که به دست گرفت مفاتیح را بنویسه گفت خدایا ثوابش هدیه می کنم به روح مطهر حضرت سید الاوصیا امیر المؤمنین این بوده که این کار گرفته این طور این نیت بوده که امروز شما ببینید آقا دنیایی در این کتاب می خونن هر کیمانه ثوابش به این مردم می رسه دیگه گفته بود ثوابشو به حضرت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه اهدا می کنم که عمل باید باطن نشه الان کل حال میخوام اینه بگم به شما ایشون در ذکر لسانی این کتاب رو نوشته کتاب خونه ای رو دیده نوشته گلچین کرده توجه فرمودید علمای ما اینقدر احتمام ورزیدن به جمع آوری کتب عقلیه الان سید ابن طاووس رضوان الله علیه یکی از علمای شاخص شیعه حساب بکنید کتاباش موجوده کتابی دارد به نام طلاح السائل در ایران و نجف چاپ شده اما از کتبیست که خدا پرده روی اون کشیده بعضی ها میخونن بعضی جاهاشو نمیبینن باور نمی کنید؟ نه باور نکن این از من یادگار باشه رسولا خدایا چی کار کنیم نوارای ما هم زخم میشه من هیچ بخیل نیستم خدا شاهده ولی میترسم بعضی حرفا به دست نامحرم بیارده چی کار کنم پروردگار زخم نکنیم یه محضورت داره زبتم همه هر قدم در رفت دیگه این نامهرم بیفته هیچی وای بر من وای بر من کتابی دارد به نام محجد دعوات جوبه توجه به امان الاخطار اقبال المجتنا آقا خیلی مرد بزرگی بوده سید اینا کتابای آدم سازیه یه دمیت کتاب دعا
ایشان کتاب دعا نوشته. توجه فرمودید؟ یکی از استاد نماهای این مملکت که حیف از منبر است که اسمش ببرم، در یه مقاله نوشته بود که بله ایشان در قرن هفتم فقط دعاها را می نوشته. آدم چی بگه به این بیشعور؟ آخه بیشعوری هم یه اندازه داره. الجنون و فنون، هر دیوونه که شده می شکنه که این هم یه جور دیوونه است که نفهمه سید ابن طاووس چیکار کرده. به کتاب های آدم سازی بنده سربسته میگم حالا که دیگه زبط کرد، چی بگه به این بیشعور؟ آخه بیشعوری هم یه اندازه داره. الجنون و فنون، هر دیوونه که شیشه نمیشکنه که این هم یه جور دیوونه است که نفهمه سید ابن طاووس چیکار کرده. به کتاب های آدم سازی بنده سربسته میگم حالا که دیگه زبط کرد میشه عجیبه. حتی امشب هیچ فکر نمیکردم که من بعد حرفا را بیدارم زبط میشه، ولی بعد از این دستامو جمع میکنم. ولی حالا که دیگه این دفعه لو دادیم وزیفه بده بره تا آخرش. من کسی رو میشناختم در قوم از روی همون طلاق السائل کاری کرد و چیزی دید کن چیز البته امانت است نمیتونم بگم، اما خودش میگفت از پله بالا میرم احساس وزن نمی کنم. اون تا این حالت 24 ساعت بیشتر دوام نیاورد. چی میگن؟ خدایا خدایا چه کنیم؟ دریای نور از کتب سید، همش نگاه کنید ذکر لسانی. اگه بنا بود ورد گرفتن بدون تدبر اینقدر ارزش داشته باشه ائمه نمیگفتن، نام نمینوشتن. پس معلوم بشود این ذکر لسانی اگر متصل به قلب باشد آثار دارد. دیشب مثال زدم دیگه براتون، گفته آدم فوتبال تماشا میکنه از این برم ذکر میگه. خب فوتبال خوب چیزی تماشا کنه، به ذکرت بعدم بگو درسته؟ یا پرد فرمید که در یه مجلس نشسته سر صدا، یکی از علمای محترم که از اولیاء خداست، من بهش ارادت دارم، چند سال پیش بود اومده بود تهران، دوسته در رفتن دور برش او را دعوت کنن برای منبر. آدم رعوفی بود، دیدم قبول میکنه. من فضولی کردم گفتم اینا قیافه هاش التماس دعاست، دعوتش رو قبول نکن. آخه دیگه که یه مثالی هست میگه بعد از 40 سال جدایی شب جمعه آدم گم نمی کنه، بداخل قیافه ها رو میشنستیم ولو آدم نشدی. آدم میدونی این به درد میخوره یا نه، هر کس در رشته خودش، معلم هم سرکلاس میفهمی میفهمی یا نمیفهمی، استادم میفهمی. قلب رعوفی داشت به اینا قول داد. بنده یه جایی بنبر میرفتم ماه مبارک، در اون ساعت ایشونم دقیقا اونجا بنبر میرفت. یک روز در منبر نشسته بودم، دمی از در وارد شد، من تقریبا تا آخر خوندم، چرا که در اون ساعت اونم میباید منبر میبود، فهمیدن چون به دردش نخورده. آمد و گفتم چی قضیه؟ گفت آقا هیچی، ما پامونو میذاریم رو منبر که شروع کنیم به قرآن صحبت کردن، همه قرآن میخونن حتی پیش نماز. میگفت که پیشنهادم تیره مرد بود، جسارت نمی کردم چیزی بگم. یک روز دیدم که ایشان نمی خونه، به مردم گفتم امروز آقا قرآن نمی خونن که عرایض منو گوش بدن، شما هم نخونید، امروز شما هم گوش بدید. میگه سرچ بودن کرد، گفت عینکم و جا گذاشته. فایده نداره، مگه مسخره است؟ همین قرآن که می دنه زیر دغلش میاد تو مسجد پایبند برای یک بیچاره می خونه، همین قرآن وقتی باز میکنید در سوره احزاب میفرمد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا به یک مرد و حواس نداد. خب یادم در بشه یه قرآن بخون. پس بنابراین ذکر لسانی ائمه فرمودن، گفتم که اگر ما کتب ادعیه و اذکار رو ادعیه گفتم، ما تشدید ندادم، ادعیه نگفتم، ادویه هم نمیگیم، ایش وقت با تخفیف میگیم، دعا جمعش میشه ادویه، آسان دعوا هم جمعش میشه ادویه. اینقدر اذکار و ادویه که ما از ائمه علیهم السلام داریم، علما هم جمع کردن، اینا اگر آثار نداشت اینا نمیفرمودن، اینا هم نمینوشتن. منتها باید متصل به قلب باشد. یه چیز یادگاری براتون عرض میکنم از ذکر لسانی، وقتی متصل به قلب شد چی میشه؟
اینم یادگار باشد. این نوار ما دیگه همش لوداده است خلاصه. یه طلبات بفرستید. انشاءالله فراغ نوار ما خیلی نمیاد. چون که من دیده نگه صدایی دارم نه لحنی دارم الحمدلله. درسته؟ آسف با یه لحنی صوتی باید باشه هیچیش نیست. عرض کنم حضورتون که یک نفر در نجف امام زمان سلام الله علیه فرستاده بود که برو پیش یکی از بزرگان از او بخواه که به درس بده. خب اینا مسجد رو نمی پذیرفتن، می ترسیدن، یه مسائلی بود، ملاحظاتی بود، یا تفتیش می کردن. خلاصه حضرت فرموده بود که یه وقت ممکنه تعلل به ورزش هست قریب به این مزامین. بگو تو به من درس بده، من یه نشانی هم دارم، نشانیشو بگو. علت را هم اگر پرسید علت را هم یادت میدم. فرموده بود که بهش بگو که به این نشانی که دیشب پیغمبر اکرم از پیشانی تو بوسید در خواب. بین و اگر علت خواست چرا بگو علتش هم این بود که تو اون شب که خوابیده بودی هزار لعن بر ابو سفیان کرده بودی. این آدم از بزرگان بوده ها، حالا اسمش نمیارم. خلاصه رفته بود آب به ما درس بده، دیده بود که مثل که تعلل میبرده. گفت بود آقا نشونی هم داره، دیشب حضرت در خواب پیشونی تو بوسید. بگم چرا؟ میگه منقلب شد ترش انداخت پایین. گفت حالا بگو. گفت هزار لعنت بر ابو سفیان فرستاده بودی. یعنی یک عالمی بوده با تمام وجودش از دشمن پروردگار اینطور براحت جسته بوده، پیغمبر از پیشانیش بوسیده بوده. و اسال هازا که انشاءالله تعالی در صورت اتصال با قلب از کار به ادعیه با مبارک رمضان هم غافل نشوید. همین دعا که هر روز میکنیم یا علی یا عظیم، این بسیار باطن دارد. البته دعاهایی که دو سطری سه سطری هست که مال هر روزه، اول دوم سوم، اینا بله حالا یه قدری التماس دعا سندش، اما رجاعن ایت نداره در این را بخونه. رجاعن بعید میاد که نعبارات معصوم باشد. برای یک کسی مثل این که جمع‌آوری کرده، اقتباس کرده، بعیده. حرفای خوبی توش هستا، اللهم مثلا نبهنی فیه عن نومت الغافلین، حرف خوبیه. اما مرحوم شیخ عباس قمی هم میفرماید که ما آوردیم که رجاعن خونده شود و چندان اعتمادی به سند اینا نداشتیم. دو بخروس هم توش هست دیگه. مثلا در شب 27 میگه که در دعای روز 27 اللهم مرزقنی فیه فرض لیلت القدر. لیلت القدر 27 چه ربطی داره؟ خود سنی ها 27 به شب قدر میدونن. دعای 27 را آورده میگه اللهم مرزقنی فیه فرض لیلت القدر. حالا یه جا به جا شده، مالا 23 بوده، آوردن در 27. به هر حال رجاعن عیب نداره، اما خیلی چنگ از نظر سند به دل نمیزند. اما یا علی یا عظیم خیلی زیبا. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور بسیار ذکر خوبیه. دعای ابو حمزه که دیگه دریاست، دریای نوره. نمیدونم چه کار میکنید شما، یک جزئی ازش رو بگیرید. اگر خدا میدونه خاطر جمع بودم از بعضی چیزا میگفتم، اما بدونید یه خورده جمع جورتر بگم. هر کس بگیره بگیره دیگه، اگر نگرفتید خدا شاهد بعد از من در قلب ندارم، یعنی تمام این سینم دیگه داغون میشه. ببینید من یه چیزی سربسته میگم، چون اگر به دست نااهل بیفته یک دکون دونش باز میکنه خاک بر سر من میشم موقع. اون این است که یادتون باشه دعا و زیارت میخونید دقت کنید ببینید کجا شما را تکن میده. یک تکن دادن ملک نیست. آدم یه وقتی در یه حالی قرار میگیره که خیلی چیز آدم را تکن میده، اما با تجربه به دست بیار، دو بار، سه بار، چهار بار، سربسته میگم، این عصر که میخری ها میارن جلو توی عصر فروشی از هر کدوم خوشت میاد میخری، درسته؟ یه دو سه بار ببین چه چیزی تکونت میده. اگر فهمیدی در خودت حفظ کن، به هیچ کس نگو به غیر از من، به غیر از بنده که نرخو دارم میذارم. جدی میگم ها، چون بنده گفتم به بندگی ریف نداره. اما به کسی دارم حالا حتی مثلا لازم نیست میگم، یعنی اگه گفتید یه با هم دیگر رو دیدید ایس نداره، بگید منم بره میبرم به طرم چه چیزی رو سرم از این زیارتی از این دعا کسی را از جا بلند کرده برای منم قابل استفاده. برای بخشنامه دیگه نکن، بخشنامه بکنید دوباره برگرده بوی اصل رو نمیفهمید. چی گفتم؟ صلوات فقط بفرستید. یه نفر بود از اولیای پروردگار، دعای ابو حمزه که میخواند یک شبش تحلیل شده بود، یک شب تا صبح فقط میگفت ما انا و ما خطری، همونجه منده بود ولش نمیکردن دیگه. ما انا و ما خطری، میگفت من چیم قیمتم چه و من چیم در برابر تو، ما انا و ما خطری. حواستون جمع باش، خدا انشالله میخوام به شما ها، به شما جوان ها همه تون انشالله طول عمر بده، بهتون فرصت عبادت بده، اما انقدر بدونید که فرصت هاتون تون میگذر. میگه هنگام سفیدن خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه گری، یعنی که نمودن در آینه صبح که از اوم شبی گذشت تو بی خبری. تونتون سپری میشه. شاعر عرب که فارسی هم بلد بوده این رباعی را دیده، دیده خیر وقیله ازش نگذشته، بسیار ماهرانه این را به عربی برگردونده. میگه اتدری لما زایوس به حدی کسائحا یردد لحن القول فی غرف الفجری ينادي لقد مرت من العمر ليلة وها أنت لم تشعر بذاك ولا تدري. خداوند به اندازه که ما جلیممونو از آب بیرون بکشیم به ما فرصت داده. همین عمرای ما برای آدم شدن کافیه، اگر کافی نبود خدا مؤاخذه نمی‌کرد، به دلیلی که در همین عمرا خیلی آدم داره. اما اگر بخواهیم یه مقدار رم که بالاخره یه مقدارش با خوابیدن، یه مقدارش با کسب و کار، با چیز دیگه طبعا گرفته میشه، یه مقدار هم که بیمونه اونم بخواهیم خدا نکرده با غافل غفلت و بازی و اینا سپری کنیم چیزی نمیمونه. این شبایی که از ماه مبارک باقی مونده انشاءالله خدا دستمون رو بگیرد. هر وزگار تو به امام زمان دعاهای تمام دعا کنندگان را در این ماه مبارک قبول بفرما. خدایا یه خبرهای وحشتباری میارن از بوسنی و از هند و کشمیر و آدم جگرش میسوزه. خدایا بچه های بیگناه را تقیش میکنن میکشن، بچه نشسته میاد انگشت شده را چشمش میبره. هر وزی دارا ای خدا به چه نامت تو را صدا کن. خدایا اسرار پشت پرده را ما نمیدونیم، اما مأموریت داریم به دعا. ای قهار یا منتقم یا قوی یا عزیز، شر اینها را به خودشون برگرد. همه مرزا را، مریض منظور را به حق امام زمان شفا مرحمت کن. خدایا دفع شر از این سرزمین بفرما. السلام علیک یا سیدی یا ابا عبدالله. امام حسین سلام الله علیه در ذکر لسانی و عملی و قلبی درسی داد به جهانیان که در دنیا نظیر نداشت. گفتیم که سید ذکر بر سه قسمت تقسیم کرده، با زبان، با قلب، با عمل. امام حسین سلام الله علیه این سه قسمت و سه مرحله رو همه رو در حد اعلا و محیر العقول حضرت مصور و مجسم ساخت. اما ذکر لسانی که که برادرش قمر بنی هاشم رو عصر طافوعا صدا کرد. دقیقا به این تعبیر مقاتل معتبر نوشتن فرمود به نفسی انت برادرم جانم به قربان برو از اینا این شب مهلت بگیر. چرا؟ برای اینکه ذکر لسانی و عملی و قلبی انجام بدن. فرمود لعلنا نصلی لربنا اللیل، برای اینکه این شب رو نماز بخوانیم، خدای خودمون رو بخوانیم، استغفار بکنیم. بعد فرمود ابوالفضل، برای اینکه به گوش من و شما برسه ها، فرمود خدا میداند که من دوست دارم قرآن خوندن رو، نه اینکه الان که میبینم آخر عمرمه، نه اینکه یک شب مهلت دارم، فقط دوست دارم همیشه. دستور داد اون بقیه عشاق هم اون شب رو به ذکر و مناجات بپردازن. اونها که گزارش به قول ما از خیام ابی عبدالله تهیه کردن به این تعبیر نوشتن لهم دویون که دوی نه، آنچنان که زمزمه از چندوهای زنبوران عسل بلند می شود، همینطور از خیمه های ابی عبدالله زمزمه دعا و مناجات بلند می شود. بعد وقتی نگاه کردن درون خیمه ها، اینطور توصیف کردن، گفتن دیدیم همشون مشغولن ما بین قائم و قاعد و راکع و ساجد، یکی در قیام، یکی در قعود، یکی در رکوع، یکی در سجود. و اما ذکر عملی، مگر نه این است که از اون عالم بزرگ نقل کردیم که این است که بدن و جوارح خود را مستغرق در اعمال عبادی بسازد، دیگه چه استغراقی از این بالاتر که مولای من ابی عبدالله قطعه قطعه شد. در این حال میبینیم که چون این سه مطلب به هم مربوط است، بازم از ذکر لسانی دست بر نداشته. یه چیزی براتون بگم از آیات قدرت خدا، بعد اون وقت اون قدرت رو که گفتن بعد گریه کنید. آقایون خواهرا، ببینید میلیاردها بشر پروردگار آفریده. یکی از آیات قدرت خدا این است که هر کسی یک صدای مخصوص به خود دارد. من یه وقت فکر میکردم که اگر بنا میشد صداها عین هم باشد، اصلا نظم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی عالم به هم میخورد. مثلا شما آزاده ای دارید در فلان کشور در یک نقطه دور دنیا داره درس میخونه، خدا حفظش کنه، ایشون به شما زنگ میزنه میگه بابا من حالم خوبه، من سالمم. صدها فرسخ بین شما و این آقازاده راه هست، شما فقط از صدا میفهمید که این آقازاده شما، این دوست شما. یا تلفن میکنن میگن اینقدر پول حواله کنید، اینقدر حواله شد، اگر صداها مخواست مثل هم بشه اصلا امنیت دنیا هم به هم میریست. عجیب از این اسباب در نگهداری از کنم امور دنیا دخیل است و هر کس صدای مخصوص به خود داره. اگر پدر ما، برادر ما پشت پرده حرف بزنه، پشت دیوار حرف بزنه، اصلا لازم نیست با صورت رو ببینیم، میفهمیم پدر ماست، این برادر ماست. ای مردم، ای مهدی یا، یک وقت بچه های ابی عبدالله ببینن که صدای آقای خودشون میاد. خدایا مگه پدر ما را در کربلا نکشتن؟ یه وقت متوجه بشن ببینن سر نازنین است. دست از ذکر لسانی هم بر نداشته. ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا، چه خوش از صوت قرآن زفت ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. راوی میگوید که یک وقت دیدم این سرها رو عبور میدهند، میگه آنچنان بی اختیار شدم، بی اختیار یه سیلی به صورت خودم زدم، نزدیک به چشمم بیرون بیاد. نگاه کردم به سر نازنین، دیدم آیه سوره کهف بر لب دارد.